أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، من عبارت درس امروز بخوام اول بخونم، برعکس همیشه که آخر میخونیم، یه بار عبارت اول بخونیم، همینجوری که خیلی درس میگن رد میشن میرن، میخوام ببینید تو خیلی از این کلاس ها و خیلی از مدل درس خوندن ها ما چجوری درس میخونیم. بعد اون وقت بیان توضیحشو بدم، ببینید بعد چجوری بخونیم.
قدر شما میشه؟
نه قدر ها نه، میخوام یاد بگیرید. یعنی بعضیا چیزن مثلا میگن این همه طول و تفصیل اینا واسه چیه؟ اینا هم نمیگفتن هم چیزی نمیشد. میخوام ببینید اگه نگن چه اتفاقی میفته تو متن. امروز دیشب داشتم میخوندم، دوباره اینو قبلا مطالعه کردم، داشتم دوباره مروری میکردم که مثلا برای درس امروز. خب عبارتی که خوندم دیدم واقعا اگر مثلا این نکات گفته نشه، عبارت ممکنه شما سطح عبارت یه چیزی تحت لفظی بفهمید، اما اینکه واقعا ایشون داره چی میگه، چه کار بزرگی داره اینجا انجام میده، اونو متوجه نمیشید. ببینید میفرماد ولولا امتناعه، اگر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا نبود، یعنی اینکه ما میگیم عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، فلا وجه لعدم جوازه، وجهی برای عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نبود. یعنی اگر کسی قائل به عقلا بگه مشکلی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، دیگه نمیتونه بیاد بگه آقا نه این استعمال ایراد داره عرفا، نه از اون جهت دیگه مشکلی از نظر ما نداره. فإن اعتبار الوحده فی الموضوع له، به خاطر اینکه اعتبار قید وحدت در معنای موضوع له واضح المعنى است، واضحه که یه همچین اعتباری صحیح نیست کسی بیاد بگه در معنای موضوع له الفاظ قید وحدت شرط شده. و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتهی لا یقتضی عدم الجواز، و اینکه وضع در حال وحدت معنا اتفاق میفته و استعمال مجازی متوقف است بر اینکه حالا حتما یک پسند طبع عرفی باشه، علاقات رعایت شده باشه، این مقتضی عدم جواز ارشاد به خدمت شما که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. بعد ما لم تکن الوحده قیدا لل و از بعد از اینکه ما ثابت کردیم وحدت نه قید وضع ولا لل موضوع له و نه قید موضوع له هست، کما لا یخفا، ما خودمون موقعی که درس میخونیم استادمون همینجوری برامون گفت رد شده، خدا حفظش کنه. اما این نیست، یعنی شما اگه بخواید اینو بفهمید قشنگ ببینید چی داره میگه تو این دو سطر، کمتر از دو سطر عبارت، باید حتما فقرات کلام ایشون رو و اشاراتش رو متوجه بشید. ببینید در اینجا مرحوم مصنف بعد از اینکه نظریه خودش رو بیان کرد و فرمود، ما اول بحث من اشاره کردم، گفتم در این بحث استعمال دو تا متد و دو تا روش در طرح بحث است. بعضی ها بحث از جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو عقلی میدونن، یعنی بحث از این میدونن که آیا عقلا جایز است یا جایز نیست، و میگن اگه عقلا کسی بگه جایز نیست که خب هیچ، اگر عقلا هم بگه جایزه دیگه جایزه، دیگه مانعی وجود ندارم، که مصنف الان اینجا میگه ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه، مانع دیگری غیر از عقل برای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد، که اون توجیه عقلی که ایشون میگفت استعمال حقیقتش علامیت نیست، بلکه حقیقتش چیه؟ این است که لفظ رو وجه و عنوان برای معنا قرار بدن، افناء در معنا بکنن، فانی میشه لفظ در معنا، کما که صورت در آینه انگار دیده نمیشه و اون ذات صورت رو شما دارید بهش نظر میکنید، یا این مطالبی که گفتم، میگه اگه اینا نباشه و کسی اینا رو نپذیره طبیعتا باید بگه جایز، مشکل دیگری نداره. این یک مبنا هست در طرح بحث. یه مبنا در مقابل مرحوم مصنف دیگرانی هستن که میگن عقلا جایزه، هیچ مشکلی نداره، بعد میرسن در مقام استعمال عرفی که آیا عرف این استعمال رو صحیح میدونه یا نمیدونه، اونجا بعضیا تفصیل دادن بعضیا مطلق گفتن نجایز چی نیست. یکی مرحوم صاحب معالمه که گفتیم تفصیل داده بین مفرد و تثنیه و جمع، تو همه میگه جایزه ها، متا نحوه جواز رو تفصیل میده، میگه در لفظ مفرد مثلا مثل عینون اینجا استعمالش در اکثر از معنای واحد جایز است متا مجازن، در لفظ تثنیه و جمع مثل عینین یا عیون استعمالش در اکثر از معنای واحد جایز است و حقیقتا هم جایز است، نیازی به مجاز و اینها هم ما چی نداریم، هر دو تاش هم صحیحه، چون میدونید استعمال سه قسمه، یا استعمال در موضوع الله که میشه حقیقت و صحیح هم هست عرفاً، یا استعمال در غیر موضوع الله با وجود علاقات با وجود پسند عرف که میشه استعمال مجازی و اونم صحیح از نظر عرف اشکالی نداره، و یکم استعمال در غیر موضوع الله بدون رعایت علاقات یا بدون پسند چی عرف که این میشه استعمال غلط که دیگه این یکی دیگه صحیح چی نیست. ایشون میگه آقا هر کدوم از اون دو تا اولی باشه صحیحه، تو مفرد مجازه، توی تثنیه و جمع هم حقیقته، بنابراین صحیح عرف اینو صحیح میدونه، مانعی نمیبینه تو هیچ کدومش، منتها تو یکی میگه حقیقت نمیتونه باشه، تو اون یکی دیگه میگه نه حقیقت هم اساسا استعمال کاملا حقیقیه. صاحب فصول چی میفرمود؟ میگفتش آقا عقلا جایز نیست، مثل صاحب معالم جایز هست، مثل صاحب معالم که میگم عقلا مانعی نداره، اما در مقام پسند عرفی میگفت نه در مفرد نه در تثنیه نه در جمع، تو مطلق الفاظ استعمالشون در اکثر از معنای واحد معروف و پسندیده در نظر عرف چی نیست، نه به نحو حقیقت و نه به نحو مجاز، استعمال غلطه، اونم فرمایشه اوشون بود. هر کدوم برای اثبات حرفشون یه استدلالی داشتن. مرحوم مصنف اینجا تو عبارتش دو تا فقره اصلی داره، یکی از فقرات اینه، اون اول بس میگه فان اعتبار الوحده فی الموضوع له واضح المعنى، اون فقره داره به استدلال مرحوم صاحب معالم نظر میکنه و اونو بخواد رد بکنه، حالا میگیم از بیرون. فقره دوم عبارت که میگه و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتی لا یقتضی عدم الجواز، داره به استدلال مرحوم صاحب فصول نظر میکنه و استدلال اوشون رو رد میکنه، از هر فقره داره یک استدلال رو رد میکنه. اما استدلال مرحوم صاحب معالم چیه؟ مرحوم صاحب معالم گفتیم در مفرد قائل به این که استعمالش در اکثر از معنای واحد جایز است، منتها حقیقت نمیتونه باشه، مجازه. چرا میگه حقیقت نمیتونه باشه؟ میگه به خاطر اینکه در لفظ مفرد قید وحدت و یک نفر بودن جزء معنای موضوع الله لفظ مفرد، یعنی عینون یعنی طبیعت عین به اضافه اینکه یه فرد از اون طبیعت، نه اینکه مطلق طبیعت رو اراده کرده باشه، عینون لفظ مفرد میخواد بگه یک فرد از طبیعت عین، یعنی جزء این معناشی هستش اون فردیت و وحدت هستش. لذا شما اگر اینو بخواید در دو معنا استعمال بکنید لامحاله باید این رو از اون معنای وحدت خالیش بکنید، چون موضوع لش درش وحدت افتاده دیگه، مثل این که لفظ اینو بهش میگن استعمال لفظ کلر جز که یک جور مجازه. الان لفظ صندلی، شما رو این صندلی که روش تشریف دارید یه مقداری خودتون رو بدید جلو که دوتا پای عقبش بلند میشه میتونید خودتون نگه دارید دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید یه صندلی دارید، یه کسی هست آدم خیلی خسیسیه و این خلاصه هیچی رو دور نمیریزه، این دوتا پای عقبش شکسته صندلیه اما همینجور اونجا افتاده، شما میری مثلا در مغازش و میخوای یه دقیقه بشینیم یه اون صندلی رو بده، اون صندلی رو بده که اون صندلی که الان صندلی بهش گفته نمیشه چون که اون دوتا پای نداره، صندلی اون چیزی که یه سر حالای پشتی هم نداره نداشته باشه، اگه جای دستم نداره نداشته باشه جای دستی که میذارن، اما حداقل یه سطحی داشته باشه که آدم روش بشینه و چهار تا پایه یا حداقل سه تا پایه که اینو نگهش داره تعادلشو، این الان دو تا پایه بیشتر نداره، اما با این حال من میتونم با دو تا پایه دیگه هم کار اون دو تا پایه رو بکنم، یه جور خودم نگه دارم، بده اون صندلی رو بده اون لامصبو، این صندلی که میگه بده این مجازه، لفظ کل رو داریم در جز استعمال میکنه. میگه اینجا آقای صاحب معالم میگه در الفاظی که وضع شدن برای طبیعت مفرد و طبیعت به قید وحدت که الفاظ مفرده باشن، این الفاظ اگه شما بخواید در چند معنا استعمالش بکنید طبیعتاً اینو باید از اون قید افرادش چیکار بکنید خالیش بکنید، یعنی بگید ما معنا خود مطلق طبیعت رو در نظر بگیریم، اون موقع این لفظ رو در مطلق که استعمال کنیم با قید وحدت هم منافاتی نخواهد داشت، این میشه مجاز، مجاز جزء و کله، اما صحیح کما اینکه در جاهای دیگه مجاز جزء و کل مثلا مثال صندلی که زدم صحیح اتفاق بیفته و عرفیه و معروفه، اینجا هم صحیحه، هم علاقه وجود داره هم مورد پسند چیه عرفه. این حاصل استدلال مرحوم صاحب معالم در لفظ مفرد. مرحوم مصنف با عبارتش چی میفرماید؟ ببینید حالا میخوام فقره رو بخونم. میگه ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. اگر اون اشکالی که ما گفتیم برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یعنی اشکال عقلی، امتناع عقلی این استعمال وجود نداشته باشد، وجهی برای عدم جواز وجود چی ندارد. فان اعتبار الوحده فی الموضوع له، شرط کردن وحدت در موضوع له الفاظ که صاحب معالم میگفتش، میگفت در الفاظ مفرده، نه همه الفاظم، میگفت تو الفاظ مفرده ما قید وحدت رو شرط میدونیم و جز موضوع لهشون میدونیم، این واضح المنعه، این رو ما قبولش چی نداریم. جوابی که به اوشون میده اینه، یا این که شما میگید در مفرد لفظ مفرد قید وحدت اخذ شده، به نظر ما این حرف حرف صحیحی چی نیستش. چرا؟ چون اون وحدتی که، خوب دقت کنید آقای صاحب معالم، اون وحدتی که با استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد منافات داره، وحدت به معنای فرد که نیست که. الان کسی که میگه لفظ در اکثر، لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد استعمال شده، اونم همینو میگه، میگه آقا دو فرد، نمیگه دو فرد از یک معنا که با اون افراد منافات داشته باشه، میگه آقا نه، دو تا معنا، اینون باکیه و اینون جاریه، درست شد؟ وقتی میگه این هم میشه هر کدوم یک فرد، باز این هم مفرد، ما میخواییم در آن واحد لفظ مفرد در دو معنای مفرد استعمال بشود، یکی معنای مفرد یعنی چشم، یکی معنای یعنی یک چشم، یک فرد از افراد چشم، و یکی هم مفرد معنای مفرد یعنی یک فرد از افراد چی؟ چشمه مثلا، یا مثلا طلا مثلا، یا حالا هر ستاش با هم، درست شد؟ بنابراین این با اون ماهیت افرادی که شما در موضوع لفظ دخیل میدونید با اون که منافاتی نداره. که شما بیاید بگید خب حالا که منافات داره اگه بخواد استعمال شه حقیقی نمیتواند باشد، این باید مجازی بوده باشد، ما باید قید وحدت رو خالی بکنیم از این لفظ، به علاقه جزء و کل مجازن در مطلق طبیعت استعمالش کنیم تا بشه این در چند معنا استعمال بشود. چه حرفی شما میزنید؟ اون قید وحدتی که بالاخره منافات داره با استعمال لفظ اکثر از معنا، باید وحدت معناست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که متکلم، مگر اینکه یعنی شما اینجور بگید، بگید متکلم، حرف صاحب فصولی که حالا خواهیم گفت، متکلم وقتی لفظ رو وضع میکنه برای یک معنایی، طبیعتاً معنا رو به تنهایی لحاظ میکنه، نه این معنا رو به همراه معانی دیگر، درسته؟ اما در حالی که وقتی میخواد استعمال در اکثر از معنای واحد کنه، اون معنا رو دیگه به تنهایی لحاظش نمیکنه، در مقام استعمال این رو لحاظ میکند به همراه معانی دیگر، یعنی معنای این رو، معنای عین باکیه رو، چشم رو، به همراه معنای عین هر شبت خدمت شما جاریه، یعنی چشمه، با هم لحاظشون میکنه و لفظ درشون استعمال میکنه و این منافات داره با اون وضع. اگر بخواید بگید اینم، حالا در فقره دوم خواهیم گفت اینم منافاتی نداره، اما اینکه شما میگویید که این قید افراد و قید وحدت به معنی فرد معنا بودن، این منافات دارد با استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، نه این به نظر ما هیچ منافاتی نداره. بنابراین شما اگه میخوای قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بشی، نباید تفصیل بدهی، بگید در تثنیه و جمع به وجه حقیقت این صحیحه، در مفرد باید مجاز باشد. نه خیر، بگو در همه به نحو حقیقت صحیحه، نه یا بگو در یکی مجاز، در اون دوتای دیگر حقیقت، مانعی نداره تو اینم حقیقت باشه اساسا. این که از تفصیل شما. اما تا اینجا چیکار کرد؟ تا اینجا گفتش اگه کسی میخواد حرفی بزنه تفصیل نباید بده، اگه ضد حرف ما میخواید بگید. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم در هیچ کدوم، نه در مفرد، نه در تثنیه، نه در جمع، عقلا جایز نیست استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. شما میخواید تفصیل بدی؟ اگه میخواید تفصیل بدهی اینجور نباید تفصیل، اگه میخواید ببخشید بحث عقلی رو میخواید جایز ندونی، بگی نه آقا این عقلا جایزه، مشکلی نداره، تفصیل نمیتونی بدی. بعد مثل صاحب فصول بری چی بگی؟ بعد بگی قائل بشی به این که آقا در هر دوتاشون، یا بگی صحیحه، یا به صاحب فصول بگی در هر دوتا ایراد داره از این جهت که عرف اون نمیپسنده. اما تفصیل بخوای بدهی، وجهی برای تفصیل شما وجود نداره. اما حالا نظریه صاحب فصول رو قائل بشیم که میگفت تو هیچ کدوم از اینها عرف این استعمال رو صحیح نمیداند، عرفی نیست این استعمال، ولو عقلا جایزه عرفی نیست، یا یک نظریه چهارمی قائل بشی و بگیم آقا در هر دوتاش صحیحه و حقیقت هم هست، که این نظریه صاحب معالمه، نه نظریه صاحب فصوله. ایشون میگه در یه همچین مواردی شما نمیتوانید قائل بشوید به اینکه این استعمال استعمال عرشبت صحیحی نیست، نه حقیقت و نه مجاز. نه این استعمال میتونه صحیح باشه، اگر عقلا بگید جایز، این استعمال میتونه صحیح باشه. چرا؟ صاحب فصول استدلالش چی؟ از اینجا عبارت به بعد میخواد بره سراغ صاحب فصول. صاحب فصول استدلالی که داره همین نکته دومی است که عرض کردیم، که ایشون تو جواب از صاحب معالم داد، میگه آقا متکلم وقتی میخواد واضح، وقتی وضع میکنه لفظ رو برای معنایی، درسته که معنای وحدت رو به عنوان قید موضوع له قرار نمیده. یعنی وقتی من مثلا میام وضع میکنم، مثال میزنم، نظیر میخوام بیارم، فرض کنید لفظ زید رو برای بچه‌ام نمیام، درسته در حالتی این وضع رو انجام میدم که این بچه شیرخور است، هنوز ریشو سیبیل در نیورده، اما این لفظ رو برای اون بچه در حال شیرخارگی، که اون شیرخارگی هم قید موضوع له باشه، وضع نمی کنم که اگر شیرگه شد غذاخور، اگه دیگه ریشو سیبیل در آورد، بگیم دیگه این لفظ برای صدق چی؟ نمی کنه، مجازن به علاقه عرشبت خدمت شما سبق و به علاقه مامزا این داره برش چی میشه؟ استعمال میشود. اینجوری نیست، من اینو برای خودش وضع میکنم، مثلا در اون حالت، اون حالت قید وضع من و قید موضوع الله هیچ کدومش چی نیست، اما به هر حال این وضع داره تو اون حالت اتفاق میفته، و همین که این وضع داره در اون حالت اتفاق میفته، بعدن شما اگر بخواید این لفظ رو در معنایی که دیگه از اون حالت برخوردار نیست، وحدت نداره، یعنی میخواید با هم دیگه یه لفظ رو در دو معنا استعمال بکنید، یعنی اینا رو با هم لحاظ کنید در مقام استعمال و لفظ رو در هر دو استعمال بکنید، این با او به لحاظ عرفی مورد پسند عرف چی؟ نخواهد بود. این استدلال صاحب فصوله. قبول داره قید وحدت معنا جزء موضوع له نیست. تو عبارت صاحب فصول ببینید خودش میپذیره کاملا. میگه این جزء ما نمیگیم لفظ عین یعنی مثلا چشمه به تنهایی صرف نظر از سایر معانیش. نه، این قید اصلا درش لحاظ چی؟ نشده به هنگام وضع. اما در مقام استعمال عرف این قید رو چکار میکنه؟ معتبر میدونه. میگه وقتی میخوای این استعمال بکنی باید تنها استعمال بکنی. دوتا رو بخوای با هم استعمال بکنی، من این رو نمیپسندم، این استعمال رو. این استدلال صاحب چیه؟ فصوله. مرحوم مصنف میگه آی صاحب فصول، من حرف شما رو قبول ندارم که بگید عرف نمیپسنده. شمایی که قبول داری قید وحدت نه قید برای موضوع له و نه قید برای وضع، برای هیچ کدوم نیست، اینو پذیرفتی، فقط صرفا میگی این وضع برای اون معنا در حال وحدت معنا اتفاق افتاده، مثل که ما میگیم این وضع لفظ زید برای این بچه در حال شیرخارگیش اتفاق افتاده، اما اون شیرخارگی نه جز موضوع له لفظ زیده و نه قید برای وضع منه، که اگر اون نبود من وضع نمی کردم، نه هیچ کدوم این دوتا هم نیست. اینجا استعمال لفظ رو عرف هیچ غلط نمیبینه، ناپسند نمیبینه، اگر بخوام لفظ زید رو در همین موجود خارجی، همین بچه وقتی که بزرگ شد حتی ریش سیبیل در آورد، حالا غذاخور شد، تا چه رسه به این که ریش سیبیل در آورد و زن و بچه گرفت و نوه‌دار شد و اینا، من با ضرور استعمال بکنم، من نمیگه این مجازه و این حقیقت چی نیست، یا بگه غلطه اساسا، بگه مجازن هم صحیح نیست، شما هم چه استعمالی رو چی بکنید، تازه اگرم بخواد بگه نهایت باید بگه این چیه، مجازه، چون به علاقه سبق علاقه داره، عرف هم میپسنده، نه اینکه مثل که شما میگید بگی این غلطه، این کجاش غلطه، لذا پس چی شد؟ معلوم مصنف فهم گره به اون حرف خودش، میگه من گفتم ببینید اگر مشکل عقلی نداشته باشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مشکلی که من گفتم، هیچ کدوم از این چیزایی که شما گفتید مانع از جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه، اینا هیچ کدوم معنی نداره، کاملا این جایزه، هیچ اشکالی هم برش بار نیست. حالا اون عبارت فقره دومو بخونیم که میخواد اشاره کنه به استدلال مرحوم صاحب فصول. میفرماید که و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، که صاحب فصول میگفت، میگفت این که وضع در حالتی اتفاق افتاده که معنا واحد بوده، یعنی بقیه معانی رو واضح در نظر نگرفته بوده، و توقیفیتهی، این ظاهر عبارت توقیفیتهی این است که این ضمیرش داره میخوره به وضع، یعنی اینکه وضع متوقف است، یعنی چی وضع متوقف است؟ شما تو عبارت صاف فصول که نگاه کنید اینو نمیاره، بحث متوقف بودن استعمال مجازی، خب دقت کنید، بر پسند طبع عرف رو ایشون اونجا مطرح میکنه، میگه حقیقت نیست چون که عرف میگه که اینجا درسته این جزء موضوع لحنی است، اما من اینو نمیپسندم چون این در حال وحدت وضع اتفاق افتاده، شما دارید با همین رو لحاظ میکنید میخواید استعمال کنید. از طرفی مجاز هم من میگم نیست، چون مجاز هم متوقف باز بر چیه؟ پسند طبع عرفه. لذا ایشون تو تعبیرش توقیفیت المجاز داره، یعنی میگه استعمال مجازی متوقف است بر پسند طبع عرف. عبارت مصنف اینجا یه ذره علیله، اون حرف صاحب فصول درست نمیره. ظاهر این عبارت نیست که میخواد بگه وضع متوقفه. وضع متوقف بر چیه؟ وضع کاری به این حرفا نده، اون استعمال مجازی است که متوقف بر پسند طبع چیه؟ عرفه. لذا این ضمیر رو باید بزنیم به استعمال مجازی. البته میگم تو عبارت ایشون این توجیهی نداره، این خلاف ظاهره، ولیکن چون معلومه به قرینه کهشون داره حرف صاب فصول رو میگه و حرف صاب فصول هم اصلا توقیفیت وزن نیست، اینو باید بزنید توقیفیت استعمال مجازی. بفهم
این ماده عبارت سالد قوانین.
خب
به حال وحدت معنا و ورقی زده کما قائل هم سالد قوانین میذاره کنه.
شاید من اشتباه گفتم، درسته صاحب قوانین اون که حالا از من، اما کلا میخوام بگم این توقیفیتهی که حالا ظاهر عبارت مصنف این است که میخوره به وضع کون الوظیفه، حالا همش بحث راجع به وضع و موضوع الله و اینها، اصلا بحث مجاز الان اینجا مطرح نیست به لحاظ لفظی که این ضمیر بخواد بخوره به استعمال مجازی. اما تو عبارت صاحب قوانین که شما نگاه بکنید اونجا نه، اونجا کاملا قشنگ اشاره میکنه، میگه نه بحث استعمال مجازی رو مطرح میکنه، میگه اونم متوقف بر پسند عرفه و عرف نمیپسنده اینجا یه همچین استعمال مجازی رو. میفرماد و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتهی، این که وضع در حال وحدت معنا و تنها لحاظ شدنش بدون معانی دیگر اتفاق افتاده، و از اون ور استعمال مجازی هم متوقف بر چه؟ پسند طبع عرف هستش. لا یقتضی عدم الجواز، مقتضی عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع له، بعد از که خود شما هم پذیرفتید که وحدت نه قید وضعه و نه قید موضوع له، خود قبول داره، میگی صرفا در حال وحدت وضع اتفاق افتاده، نه اینکه به شرط وحدت وضع اتفاق افتاده، در حال وحدت وضع اتفاق افتاده، نه اینکه وضع شده لفظ برای معنا به قید وحدت و لحاظ نشدن سایر چی؟ معانی. کما لا یخفا، این هم واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم این لحاظی که تو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست مال کیه؟ مال مقام استعماله. وقتی شما میخوای استعمال کنی دو تا معنا رو با هم لحاظ میکنی، اون لحاظی که شما میخواید بگید منافات داره مال مقام چیه؟ وضعه. مقام وضع مال قبل از مقام استعمال، یعنی اول وضع اتفاق میفته بعدن میخواد چی بشه؟ استعمال بشه. میگه اونم که ما گفتیم تو وضع مثلا یه همچی چیزی خودت هم قبول کردی قید چی نیستش، بنابراین مشکلی طبیعتا نخواهد داشت. پس برمیگردیم به همون حرف اولش، میگه ولا اولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. اگر ما امتناع عقلی رو قائل نشیم و اون بحث استدلال عقلی رو نیاریم، وجهی برای عدم جواز باقی، عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، این وجوهی که آقایون فرمودن باقی چی؟ نمیماند. این حاصل فرمایش ارشاد به خدمت شما که مرحوم مصنف در اینجا. والحمدلله رب العالمین.